تاریخ از وجود مقدس حضرت معصومه اطلاعات زیادی به ما منتقل نکرد. حالا بافتن که زیاد میبافن چیزایی که جایی ننوشته، ولی شما یادتون باشه طلبه این چیزی خاصی میگید مستند بگید. من اخیراً هم خیلی جا شما هرچی بگید ازت نمیپرسن کجا نوشته، یا خودتی و خدا و قبر و قیامتت. علی حال جلالت قدرش مسلمه، تو روایت هست، فضیلت زیارتش هم مسلمه، این بحثی نیست. دو چیز از حضرت معصومه قطعی است: جلالت شاید در امامزادگان بعد از حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر، ما امامزادهی به عظمت حضرت فاطمه معصومه نداریم. اون که فرمود یدخل شیعتی الجنه با اجمع، آدم این بزرگواری که نگاه میکنه، زندگیشو که نگاه میکنه، این خدا اگر بخواد چجور میتونه عزت بده، عظمت بده، برکت بده. حضرت معصومه نه پولدار بودن که حالا بگیم که ایشون این حرم بزرگ و خودشون با پول خودشون ساختن و یه یادگاری باقی گذاشتن، اما شما ببینید در این حرم تا حالا چند میلیون چند میلیارد رکعت نماز خونده شده. نه دنبال جاه و مقام و شهرت بودن که حالا بگیم آقا بله ایشون موفق شدن برای خودشون یه شهرتی دست و پا کنن. یکی از خصوصیات مهم حضرت معصومه تمجید امام معصوم از اون حضرت. ببینید بچه ها، شما فرض کنید، فرض محال که محال نیست، فردا مشرف بشید به حرم حضرت معصومه، هر فرض میمال و تخیل و فرض وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و زیارت کنین، حضرت بفهمن من از شما راضیم. این خوشحالی که به شما دست میده با چی حاضری عوض کنی؟ حالا فرض کن بنده بعدش هم کسی اومد به شما گفت آقا خیلی آدم خوبی هستی، اصلا تعریف کردن او پیش شما جلوه میکنه؟ نه. اولین فرض همونید گلزن باشگاه اروپا الان کیه من نمیدونم، جانماز آب نمیدونم که شما واقعا نمیدونم. اگه بیاد تو این خیابون مسلا گل کوچیک بازی کنه، ده تا بچه 10 ساله و 9 ساله هم بایستم واسش کف بزنن، لذتی میبره؟ من گلزن اول اروپا هم، دنیا منو میشناسه. من چی میگم؟ خیلی از طلبه ها یا خیلی از آدم ها که دنبال دیده شدنن، خونه جای لذت‌ها رو عوضی گرفتن. خدا راضی باشه، امام زمان راضی باشه، میگه بخواد حالا اون با گلزن اول جام ملت‌های اروپا توی کوچه بغل شما بیاد گل کوچیک بازی کنه، همه اهل این خیابونم براش کف بزنن، براش جذابیتی نداره. حالا یه کسی رفت کارو با خدا بس، با حجت خدا بس. یونس ابن عبدالرحمن محضر امام رضا علیه السلام بود، حضرت فرمودن برو پشت پرده. رفت پشت پرده، یه عده از اهل بصره آمدن شروع کردن خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، پشت سر یونس ابن عبدالرحمن سخن گفتن، متلک انداختن. ازش سعایت و بدگویی میکردن. وقت علت چنین بود که یونس ابن عبدالرحمن، یه روایاتی که در سطح معرفتی بعضی از مردم نبود، کشش نداشتن، انکار میکردن، آمپل میچسبوندن، براشون میخوند، نه اینکه مشکلی تو کارش باشه. وقتی که رفتن بیرون، حضرت رضا فرمودن بیا این طرف، بعد فرمودن گریه میکنه. امام رضا دیدن یونس ابن عبدالرحمن گریه میکنه، فرمودن یونس چه مشکلی داری؟ اذا کان امام و که انکراض، یا وقتی امام به دزد واسه گوه آقا من شیعم، چه حرفای پشت سر من میزنن. حتی قصد امام رضا دو به همزنی نبود، چون اگه کار شما با کسی بکنی حرامه و عذاب قبر داره. حتی میخواستم بهش بگن حرفایی که میزنی همچین بازتابایی داره، شما اگر بدون این که به کسی اطلاع بدی صدای رو بزنی رو بلنگو، او یه مطلب خصوصی که میخواد به شما بگه، بگه دو نفر دیگه هم بشنون، این خیانت. اگه بعد از این کسی انتقاد کردی خودش اونجا حاضر بود، این خیانت، ناعمر رو کوتاه میکنه. اینا دو به هم زنیه. اما این تبعات اونجا نبوده، حضرت فقط می‌خواستم بهش بگم ببین روایت که می‌خونی در حد مردم نیست. جمله طلایی این حدیث همینه: چه قصه‌ای داری اذا کان امامک عنک راضیا، وقتی امامت ازت راضیه. امام صادق علیه السلام درباره محمد ابن مسلم فرمودن و کان عند ابی وجیها مرضیا، محمد ابن مسلم نزد پدرم امام باقر سلام الله علیه هم آبرومند بود هم پدرم از او راضی بود. چی از این بهتر که امام به حجت خدا از آدم راضی بشه؟ اون وقت بعد لب به تمجید بگشاید. ما شخصیت هایی داریم که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به طور خاص از اونا تعریف کردن. مثلا یا برای اونها دعا کردن به طور خاص. برای عمر ابن الحمق الخزائی به امیر المؤمنین گفت آقا اگر به من بگی با شمشیرم این کوه‌ها رو حرکت بدم در راه اطاعت شما، حق اطاعت شما رو به جا نیاوردم. حضرت فرمودن اللهم نور قلبه بالتقى. البته قبلش هم چند تا جمله دیگه گفته بود به حضرت، خدایا دل امر رو با تقوا نورانی کن و وحدهی الی صراط مستقیم، او را به راه راست هدایت کن. فرمود لیت فی جندی مئتون مثلک، ای کاش در لشکرم صد نفر مثل تو داشتم. این امر ابن الحمق الخزائی است. شما بیایید مالا سید الشهدا به اصحابشون میگن من اصحابی با وفاتر از شما سراغ ندارم. در زندگی بسیاری از ائمه هست از اشخاصی تعریف کردن. چی از این بهتر؟ علی بن یقطین با اجازه موسی بن جعفر سلام الله علیهما وزیر هارون الرشید شده و کار مردم را میندازه، کار مردم را میندازه بدون اینکه خودش ظلم کنه. یه باری هم جاسوسا آمدن به هارون گفتن مار تو آسینت پرورش دادی. این علی بن یقطین شیعه موسی بن جعفر آوردی تو دربار کردی وزیر خودت. گفت خب این دفعه که خواست وضو بگیره خودم امتحان میکنم. جاسوسا به مامورا گفت جایی که خواست وضو بگیره یه گوشش رو سوراخ کنین من صدا کنیم بیام ببینم. خبرش کردن. قبلش نامه حضرت موسی بن جعفر اومد علی مثل سنیا وضو بگیر، چون وضو پیغمبر همین بودی که ما میگیریم. بعدن قاسمان حق اهل بیت وضوام تحریف کردن، نمازم عوض کردن. خیلی جزا رو مریم یقطین هم به دستور امام حجت خدا و حجت خدا آمد وضو بگیره. حالا هارون رشید داره از گوشه او رو نگاه میکنه، از گوشه او رو نگاه میکنه، دید که داره اینجوری وضو میگیره. رفت جاسوسا گفت دیگه حرف بی خود نزنید، این شیعه نیست. بعدم نامه موسی بن جعفر سلام الله علیه ما اومد علی مثل خودمون وضو بگیره. این علی ابن یقطین راوی میگه به محضر موسی بن جعفر عرض کردم آقا علی ابن یقطین از من خواسته که از شما بخوام برای او دعا کنید. حضرت فرمودن فی امر الاخره، گفتم بله. امام هفتم دست گذاشتن به سینه، فرمودن ضمانت کردم که آتش به بدن علی ابن یقطین نرسه. آتش به بدن علی ابن یقطین نرسه. منظور به این که بعضی ها اهل بیت علیهم السلام ازشون تمجید کردن و این از بالاترین لذاته. از قرآن هم استفاده میشه دیگه، این همه نعمت تو بهشت هست، آقای اون بهشت اصلا قابل تصور نیست. شما الان به یه بچه 4 ساله راجب لذات جنسی بگی چیزی نمیفهمه. اگر به یه بچه 5-6 ساله راجب حب ریاست بگی شاید خیلی نمیفهمه. بهش یه لذاتی اصلا تو دنیا نظیرش نیست. خستگی نداره، گشنگی. نمیدونم شما اینجا اگه 100 میلیارد دلار ثروت داشته باشی امشب چقدر میتونی غذا بخوری؟ از یه حدی بیشتر غذا بخوری باید بری بیمارستان. اما در بهش محدودیت نداری. شاید داره که اگه کسی بخواد در بهش بقیه رو مهمون کنه هم جا داره هم غذا. در بهشت درای یاقوتی زنجیر طلا یا درای طلایی زنجیر یاقوت در که میزنن تق نمیگه طنت و قالت یا علی. این بهش با این اوصاف قرآن کریم میفهمد و رضوان من الله اکبر، رضایت خدا بزرگتره. پس این رضایت خدا، رضایت حجت خدا که گاهی تبدیل میشه به تمجید امام معصوم از یه نفر، تمجید میکنه سید الشهدا بالا سر حبیب ابن مظاهر اسدی، فرمودن حبیب تو مرد فاضلی بودی، قرآن رو در یک شب ختم میکردی. اصحاب امام حسین آقایون لات نبودن، اهل نماز، اهل عبادت، اهل راز و نیاز بودن. تو در یک شب ختم قرآن میکردی. اون وقت اینا تمجید امام معصوم به حجت خداست چقدر ارزش داره؟ اونا ملکشون چیه؟ ایمان و اعتقاد صحیحه و دوری از گناه. اونا اگه ببینن واقعا یه نفر گناه نمی کنه و میخواد مطیع خدا باشه، او رو دوست دارن. بله، یه سید مرتضی مسگری بود در تهران، نقل میکنن 60-70 سال پیش، پیرمرد هم محلیش میگه من شب جمعه سر پل امیر بهادر تهران سید مرتضی رو دیدم. به من گفت فلانی دلت میخواد بریم زیارت امام رضا علیه السلام؟ گفتم بله. گفت دستت به من بده، چشماتو ببند، 7 صلوات بفرست. دستمو گرفت، چشامو بستم، 7 صلوات فرستادم. چشم باز کردم، دیدم در صحن علی ابن موسر رضا هستیم، در صحن علی ابن موسر رضا هستیم. گفت بریم تو حرم، مشرف شدیم داخل حرم، زیارت خوندیم. به من گفت چند دقیقه اینجا بایست، من اون طرف حرم کار دارم، برمیگردم. رفت و برگشت، گفت که بریم تو صحن. آمدیم توی صحن، گفت دستت به من بده، چشماتو ببند، 7 صلوات بفرست. دستمو گرفت، چشمام رو بستم، 7 صلوات فرستادم. چشم باز کردم، دیدم تو محله خودمون در تهرانیم. سید مرتضی گفت فلانی در فاصله ای که در حرم امام رضا علیه السلام از شما جدا شدم، خدمت وجود مقدس مولایم امام زمان رسیدم. حضرت هم بودن به شما بگم، قریب به مضمون عرض میکنم، 3 حاجت از ما داشتی. اول دلت میخواست بیای زیارت جدم امام رضا علیه السلام که اومدی، حاجت اولت برآورده شد. دوم دوست داری موقع مردن عاقبت به خیر بشی، حالا به تعبیر من با ولایت امیرالمؤمنین بمیری، چون به خاطر گناه از بعضیا میگیرن. پیغمبر اکرم فرمود علی جان، خدا ایمان هیچ بنده رو قبول نمیکنه مگه با ولایت تو و براءت از دشمنان تو. حالا جایی که دوربین هست، عمومی هست، تقیه باید کرد، رعایت باید کرد، اما اگه فردا شب شب اول قبر شما باشه، قبر من باشه، با کدوم عقیده راجع به غاصبین حق امیرالمومنین خدا رو ملاقات میکنیم؟ این رو باید بدونیم. فرمود خدا ایمان رو قبول نمیکنه مگه با ولایت تو. اونجا که دیگه دل تاریک قبر نه داعش هست، نه دوربین، نه انگلیس، منم و خدا. راجع به فلان کس که غصب کرد حق امیرالمومنین رو، در خونه خدا رو بست، در خونه شیطان رو باز کرد، هرچی فقر و بدبختی تو عالم از اون دوتاست، با چه عقیده خدا رو ملاقات میکنه؟ محمود علی جان، خدا نمی قبول نمیکنه مگه با ولایت تو، برات از شون تو. پرانتز بستم. فرمود حاجت سومت، این حاجت دومت هم برآورده است، عاقبت به خیر میشی، اما حاجت سومت، فقیر و بی پولی، دلت میخواد پولدار بشی. گفت آقا به من فرمودن به شما بگم فقر به مصلحت توست، فقر به مصلحت توست. بعد فرمودن حاجی اون اسد مرتضی گفت جریان امشب رو تا فردا صبح برای کسی تعریف نکن. صبح جمعه امشب رفتم خونه و صبح جمعه در خونه رو باز کردم بیام بیرون، دیدم تابوتی رو بر شانه ها دارن میبرن به عزت و شرف لا اله الا الله. پرسیدم جنازه کیه؟ گفتن جنازه اسد مرتضی است. معلوم شد آخرین شب و عمرش هم حضرت رضا رو زیارت کرده هم امام عصر رو. ملاکش گناه نکردنه، ملاکش تقواست، ملاکش پاییدن خداست. عصبانی شدی از رفیقت، خدا رو بپا. مادرت بهت گیر داده، خدا رو بپا. گوشی همراه دستت، خدا رو بپا. یه صدای حرامی بخوای پخش کنی گوش کنی، کسی هم نیست، خودتی و خدا، خدا رو بپا. یوها آدم بچه ها از چشم خدا میفته. این رضای خدا که تو زیارت حضرت معصوم هم میخونیم اللهم و رضا که و دار الاخره، یوها با یه گناه میره. و امیرالمومنین فهمودن چهار تاست دیگه، هیچ طاعتی کوچیک نشمار، شاید رضای خدا تو همین طاعت باشه، همین درسی که میخونی، همین صرف و نحوی که میخوری برای اینکه علوم اهل بیت رو یاد بگیری، همین یوها برکتی بکنه. دو، هیچ گناهی کوچیک نشمانی، وقت سخط خدا تو اینه. آقای عالی تو بیت رهبری تعریف کرد شب عاشورا، گویه پول داری بود تو قوم و هر چی کس شده بدبخت شد. من نمیدونم که اسم که نبودشون، گفته بوده که از زمانی بدبخت شدم که نشستم تو حیات خونه بزرگی که داشتم، یه خانم محجبه محترمی از همسایه ها اومد، گفت آقا برنج داری؟ من بچه کوچیک دارم تو خونه. میتونستم بگم ندارم، شرمندم، با بی ادبی بیرونش کردم. از اون بعد هر معامله ای انجام دادم شکست خورد. گاهی یهو میگیره، یه صدای حرام یهو بیاره دیگه میشه آدم، یهو میره حال معنوی شد دست صف، حوصله نماز اول وقت نداره، حوصله مناجات نداره، شاد بخون، حرف نزن. سخط خدا میره از دست. درست. سوم فهمود هیچ دعا، چهارم فهمود هیچ دعایی رو کوچک نشمونید، شاید اجابت تو همون باشه. منظور به این که رضایت خدا بر اساس تقواست، گناه نکردنه. این رضایت گاهی زیاد میشه، گاهی به گونه ای میشه که امام معصوم و حجت خدا لب باز میکنه به تمجید از شخص. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تو جنگ تبوک میرفتن، دیدبان رسول خدا گفت آقا یه نفر داره میاد پیاده، فهمود کاش ابوذر باشه. یه خورده نگاه کرد دیدبان، گفت آقا خودشه، ابوذره. فرمود رحم الله ابوذر، خدا رحمتش کنه. یمشی وحده، تنهایی را میاد. و یموت وحده، تنهایی هم میمیره. و یبعث وحده، تنهایی هم محشور میشه، که این کنایه از مقام ابوذر. این چه تمجیدی از جناب ابوذر. ابوذر کسی بود که با مناسبت و بی مناسبت از امیرالمؤمنین دفاع میکرد. درست. گاهی میرسه به تمجید. حضرت معصومه سلام الله علیها کسیست که قبل از ولادت و بعد از وفات امام معصوم ازش تمجید کرده. قبل ولادت امام صادق علیه السلام، بله، با دختری از فرزندان من در قم دفن میشه که شیعیان من با شفاعت او همشون میرن به بهشت. بعد از وفات امام جواد علیه السلام، من زار عمتی به قم فله الجنه، کسی عمه من رو در قم زیارت کنه اهل بهشت. این ساعت مختصری رو به اختصاص بدین در شبان روز عرض ادب ساحت حضرت معصومه، خیلی معنویت بالای اونجا داره آقا. و عرض توسل، گدایی در کنار درسی که خوب میخونین از خودش کمک بخواید، کمکمون کنه، هم خوب درس بخونیم، هم خطا نریم، گناه نکنیم، اونجور که امام زمان دوست دارن باشیم. حضرت معصومه ببین چه مقامی داره، قبل از ولادت و پس از وفات در مدح او امام معصوم سخن گفت، هم در جلالت قدرش، هم در فضیلت زیارتش. این از مقام حضرت معصومه. عرضم خیلی طولانی نکنم، چی خواستم بگم؟ خواستم بگم این قبر مطهر چقدر برکت داره، شما نگاه کنید چند میلیارد رکعت نماز توش خونده شده، چقدر قال الصادق قال الباقر دور این قبر مطهر گفته شده، چقدر روزه خونده شده، چقدر شعائر خدا گرامی داشته شده، همه اینا به برکت حضرت فاطمه معصومه است. خب اثر چیه؟ خدا برکت میده، اثر تقوا. از جمله موارد است که رضای خدا اینقدر زیاده، جوری است که امام معصوم حجت خدا تمجید میکنه. مواردی رو ذکر کردیم، مثل جناب ابوذر، مثل یونس ابن عبدالرحمن، زکریا ابن آدم قبلش تو همین شیخونه، مثل جناب محمد مسلم، مثل زراره. به زراره امام صادق فرمود انک افضل و اصحاب ابی حیاً و میتاً، تو بهترین اصحاب پدرم هستی، چه اونایی که زندن چه اونایی که مردن. چه مقامیه، تو رو خدا کره زمین طلا کنن و آدم بدن. چند ساله دیگه شما دیگه میلیاردترین شخص دنیا باشی، بعدم میری زیر خاک، حروف دیارا جو که یا واقعیته نمیدونم، یه ساعت دو ساعت بعد دفنت هم رفیقات میگن نوشابه زرد میخوای یا سیاه میخوای، دیگه تموم دیگه، از میرن پولو رو میخورن. و همه که امام به کسی بگه تو بهترین اصحاب پدر منی، چه اونها که زندن چه اونها که مردن. از همین سن جوانی نوجوانی رو از چهار رفقا با خدا میشه رفیق شد، با امام اصل میشه رفیق شد. گناه نکنید، کسی سر کلاس توپق زد همه بهش خندیدن، تو نخند، تو آدم باش، زبونش میگیری پاش میگیری کله ملق میشه وسط کلاس، این تو دلش داره میگیره چوب میخوری، هوا تو خفه، هیچی نگو بزن بهش بخندم. گناه نکنید، حال کسی رو نگیر. پدرت سر داد زد جواب نده، مادرت به گیر داد جواب نده، صدای حرام مطلقا تو زندگیت نباش، لب مرزم را نرو. آقا این صفحه فضای مجازی میدونی ممکنه باز کنی چیزی باشه تحریک شهوت، ولش کن. بعد یه مدتی احساس میکنه حال معنوی عوض شد، بعدم با امام زمان روز دقیقه حرف بزن. حالشو داشتی آره یاسین بخون، ما خواهم نوکر آمدم، نوکر شما باشم، کار دیگه نداشتم که اومدم آبوزه، نوکر شما باشم. میفهمی حال دل دوز میشه، میفهمی پشوانه داری. تو مراقب خودمون باشیم، مراقب زبونمون باشیم، غیبت نکنی، مطلق نندازی، توهین به کسی نکنی. چه اشکال داره آدم مراقب باشه، مراقب زبونش باشه، چون که ناجور برای کسی تعریف نکنی. برو خودم بعد یه مدتی احساس بکنی، حتی اونایی که خوب درس میخونن، این مرحوم آقای حق شناس بود از علمای تهران گفته بود، بعد یه مدتی میفهمن حال معنویشون عوض میشه. درس دین و علوم اهل بیت اینا، خب اینا مقدمش. وقتی این قبر حضرت مطهر از صفات معصومه یه برکتی است، این وجودی که به جایگاهی رسیده که قبل ولادت و بعد از وفات امام معصوم لب به تمجید از او باز کرده. خب آقای فیروز جانی من الان باید چیکار کنم؟ روزه باید بخونم؟ بله صحبت کردن که من استاندارد صحبتم 35 تا 40 دقیقه است، ارتباطی بله من چش ولی نکته می عرض کنم اون که ایشون میفهمن. بچا یه راه مهمی که حالا دیگه امشب به برکت حضرت معصوم من مشرف شدم این جلسه، یه راهی که کمک میکنه به ترک گناه، یاد مرگ. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اکثر و ذکر هادم اللذات، یاد نابود کننده لذات رو زیاد کنید. گفتن یا رسول الله چیه؟ فرمود الموت. انا یه بچه 20 ساله بی نماز ارتباط داره با جنس مخالفه که فحش به دین میده و کاری هم به دین نداره، ولی تای دلش میدونه دین حق، امشب دل درد بگیره بره درمانگاه و آزمایش بنویسن، فردا بیا جواب آزمایشو بگی بگیم باید چیکار کنی. دکتر میگه پسرم برات متاسفم، سه ماه بیشتر زنده نیستی. بچه به من نگاه کنید. از فرشب نمازش اول وقتی پسر خالش برایش یه ترانه میفرسته، میگه دیگه این چیزا به من نفرست. میگه باز کدوم آخوندی گولت زد، خودشون بدترن. میگه نه بابا دارم میمیرم. استادی داشتیم در کفایه مرحوم آقای موسوی تهرانی، شش ماه نیست فوت کرده، میگفت من اگه بدونم 9 صبح میمیرم 8 صبح میام درس. آقا ادعاشم به خدا مهم، من اگه بدونم 9 صبح میرم 8 صبح نمیتونم بیام درس. این راه ببین چقدر مقدسه. کدوم سوپر میلیاردری که بدونه 9 صبح میبینه 8 صبح میره سر شرکتش؟ این راه چقدر مهمه. ولی اون که گناه میکنه یا امشب ببینیم به مجلس گناه، نه دارم میمیرم دیگه نمیام. غیبت نکن، آه شیخ شدی آدم شدی، نه بابا دارم میمیرم. مثلا یه چیز دیگه میشه آدم فکر. بچه یه دستگاه اگه باشه پیرین بگیره صبح داشت ماد، به چی فکر میکنیم؟ به هر چیزی فکر میکنیم غیر از مردن خودمون. این اثر داره، آمادگی برای مرگ. رفتارم بیا امامزاده تو زنجان نماز بخونم. 7 سال پیش بعضی آقا تبلیغ دین ناشیانه میکنن، آبروی دینی میبرن. همان طور که یک اتومبیل روکشدار بهتر از اتومبیل بی روکش است، زن با حجاب بهتر از بی حجاب است. این تبلیغ دینه، این زشت نیست. یعنی چی؟ شکلات روکشدار بهتر از شکلات باز است. آقا یعنی چی؟ این نور بازیه دیگه. آخرت باوری ما بعضیش هم تأثیرش من نمیدونم داره یا نه، مثلا شاید هم درست باشه. کبوتر حجاب تا در صدف عفاف به پرواز در آورد. این رو از کنار دم رو دیواری قاب زده نوشته اگر مردم میدانستند در قبرها چه خبر است حتی یک گناه نمی کرد. این چکیده ی آیات و روایات. همون جوانی که الان میخواد یه ترانه خوشگل دانلود کنه پلی کنه، اگه میدید بابا بزرگ مردش کجاها رفته، پسر دایی جوان مرگ تصادف کردش کجاها رفته، جرأت نمیکرد. جد بزرگوارم مرحوم آیت الله العظما اسد جمال گلپایگانی طلبه میان سالی بودن در نجف، این قصه شاید تو نجف رخ داده. یه روز رفتن قبرستان واد سلام، دیدن جنازه یه جوونی رو دارن دفن میکنن. خب اونا به سید خیلی احترام بذارن، حالا هم همینجوره. پدر این جوان دید یه سید طلبه ایست، گفت آقا سید، برای به لهجه عربی، از اشاعر اطراف نجف بوده، برای پسر من تلقین میخونین؟ گفت بله. تلقین چیه میدونین چیه؟ خب ممکنه کسی روش نشه. وقتی که ما میمیریم دو فرشته نکیر ممکن میان سراغمون، سوال میکنن من ربک خدات کی، من نبیک پیغمبر، من امامک، ائمت کیان، کتابت چیه، قبلت کدومه. درست اونجا هم گفتم دوربین و داعش و انگلیس های نیستن، عقیده صاف مشخص. اگه من گفتم امامم علی یعنی از اون کسی که حقش گرفت بعدم میاد. درست یه چیزی اهل بیت دستور دادن بخونیم، تلقین میت، اسم افهم، بشنو بفهم، فلانی پسر فلانی، این مثلا اسمش حسن، اسمش رضا یا حسن ابن رضا. چرا حسن ابن نگفتم؟ بله موناداست، بعدش هم بدله، حالا تابعه اضافه میشه به ابن تابعونه، کار نداریم. اذا اتاک الملکان المقربان، وقتی دو فرشته مقرب اومدن و سألاک عن ربک و عن نبیک، از خدا و پیغمبرت پرسیدن، از ائمت، از کتاب، از قبله، نترسیا، فلا تخف، فقل فی جوابه ما الله جل جلاله ربی، بگو خدا رب منه و محمد صلی الله علیه و آله. شل مفرسید نبی پیغمبر من است. و القرآن کتابی و الکعبة و قبلتی و علی امامی و الحسن ابن علی امامی. آخرش بله من اون جد بزرگوارم رفت تو قبر، حالا کتابچه‌ای دادن دستش که رو به خونه تلقین. و آخرین جمله این است که خطاب به میت میگه افهمت یا فلان، فلانی فهمیدی؟ تا اینو گفت پرده ها کنار رفت، گاهی خدای حقایقی از عالم برزخ و به بعضی ها در دنیا نشون میده. پرده ها کنار رفت، دید چند تا شیطان اونجا، جوونه گفت لا نفهمیدم. اومد بالا و به پدرش گفت بچت متدین بود؟ گفت بله. نماز میخوند؟ بله. روزه میگرفت؟ بله. شما ازش راضی بودی؟ گفت نه خیر. این اومده بود نجف درس خونده بود، حالا سواد خوندن نمیشتن این چیزا. گاهی تو عشیره که بحث میشد تو فامیل من نظر میدادم میگفت تو حرف نزن، تو که درس نخوندی. دل منو میشکست، منو ضایع میکرد جل جمع. گفت به خاطر من ازش راضی شد، گرفتار الان. گفت به خاطر شما راضی شدم سید هستی. دوباره رفت پایین تلقین و خوند. آخرش گفت افهمت یا فلان، فهمیدی؟ دید شیطون نیست، جوون لبخند زد گفت نه هم فهمیدم. یاد مرگ نمیذاره زبون آدم هرچی بگه. تو عصبانیت خودمون کنترل کنیم، هنگام شهوت کنترل میکنیم. کسی که خدا رو مراقب باشه در هجوم شهوت انقدر پیش خدا قیمت داره، انقدر پیش خدا اوج میگیره، انقدر تو معنویات اوج میگیره. یه راهش هم یاد مرگه. بله گرگ اجل یکایک از این گله میبرد. این گله را ببین که چه آسوده میچرد. چه کسایی بودن بین ما رفتن، ممکنه یا خدا رحم کنه. بله مثل این نکته دیگه که عرض کردم به نظرم